بسم الله الحمد وصلى الله ولعنة الله من تقدم الكلام كتقبيل المحرم للنساء چند بحث دارد. یک، حکم تکلیفی این کار. دو، حکم وضعی تقبیل که در مسئله سه خواهد آمد. سه، تقبیل مطلقا حرام است یا مع شهوت حرام است. این مطلب ذات و وجهین است. یظهر من جماعت منهم الجواهر و ابن ادریس و ابو سلاح فی الکافی و سید مرتضی و غیرهم که مطلقا حرام است، از روی شهوت باشد یا از روی شهوت نباشد. ملاحظه بفرمایید، جواهر جلد 18 صفحه 303 بعد از متن محقق این جمله هست: به شهوت اولا بها کما هو صریح و بعضن و ظاهر و آخرین. نظریه دوم این است که این حکم تکلیفی اختصاص دارد به تقبیلی که دایی بر اون شهوت باشد. زوج تقبیل زوجه خود را از روی شهوت انجام داده باشد. این نظریه یظهر صاحب ریاض جلد 6 صفحه 267 بدون بال متن نافع میگوید فلا شیء بدون شهوت وفاقا لجماعت، که این جمع از این جماعت است. مرحوم محقق اردبیلی در مجمع جلد 6 صفحه 275، مرحوم سبزواری در ذخیره صاحب حدائق، کشف اللسان و جماعت اخرى. اینا میگن نه، اگر تقبیل زوج لزوجتهی از روی شهوت نباشد. میخواد ثواب تقبیل را درک کند، عیب ندارد. برای نظریه اولا به پنج روایت که در وسائل در باب هفده یا هجده از ابواب کفاره استمتاعات موجود است. باب 18 حدیث 1: قلت فإن قبل قال عليه السلام هذا أشد ينهر بدنتن. سؤال قبلیش مربوط به لمس هست و دستش را به دست خانمش داده و دستش را به پشت خانمش زده و این حرفا. راوی عرض میکنه که تقبیل وضعش چی میشود؟ فرمود این که از دست دادن بدتره. فعلیه بدنتون، به قانون ملازمه این حدیث شریف دلالت دارد به این که تقبیل با شهوت باشد یا بدون شهوت باشد کفاره دارد، کما این که با شهوت باشد بدون شهوت باشد حرمت دارد. و یا اید و ذالک حدیث 3. این حدیث 3 در بعضی از ایام دو اشکال کردیم. یک اشکال گفتیم از ناحیه سهل است، اشکال دوم مناقشه در ابو سیار است. که مناقشه در ابو سیار چندان اهمیتی ندارد. اون چه که گفتیم همون روز در ذهن من بود، این توضیح را بدم غفلت کرده. این اشکال سهل وارد نیست. چرا؟ برای اینکه گرچه در باب 12 از تروک انسهل دارد، در باب 17 انسهل دارد، در باب 18 کلمه انسهل دارد، ولیکن این اشکال وارد نیست. اگر دقت بکنید مرحوم کلینی این حدیث را به دو طریق آورده. ملاحظه کنید حدیث را، دقت کنید. و عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن ابی حمیر. خب این یک طریق، این طریق اشکالش واضح است به اینکه سهل مورد تأیید نیست، ولیکن همین حدیث را مرحوم کلینی به طریق دیگری آورده. و عن عدت من اصحابنا و عن محمد بن یحیی، در این طریق سهل وجود ندارد. فعلیه، این اشکال سهل وارد نیست، به اینکه یک طریق خراب باشد، طریق دیگری که خرابی ندارد. چرا مرسله باشه؟ نه اون عده شیخ مشخصه، در کافی نگاه کنید جلد یک مقال اونجا عده عدت من اصابنا مراد چهار نفره که همه از اجلنا هستند، حد اقل این است که در اون عده شخص موثق اعلایی وجود دارد، اون اشکال نیست، ولی کل کافی مون اشکال میشه. نه ان عدت من اصابنا، حالا از غیر مرحوم کلینی هم این شبهه کمتر است، اما از کلینی قطعا کسی این شبهه را در احادیث کلینی نکرده. در این حدیث از دو جهت استدلال بر حرمت می شود، یک جهت کلمه استغفار تقدم الکلام، جهت دوم به جهت ملازمه که فعلیه جزورون است، به قانون ملازمه میگوییم مطلق مسئله تقبیل حرام است. اگر خوب دقت کنید این حدیث تصریح به اطلاق شده، این در هیچ روایتی نیستش ها. در این حدیث میگن اگر بدون شهوت باشه فعلیه شاطون است، اگر با شهوت باشه فعلیه جزورون است. شما به جمله اولا استدلال کنید برای مدعای خودتون. هیچ حدیثی در باب تقبیل مثل این حدیث واضح و دلاله نیست، برای اینکه تقبیل بدون شهوت حرام است. ملاحظه کنید فمن قبل امرأته على غیر شهوت و هو محرم فعليه دم و شات. این جمله را دقت کنید، اینکه این به صراحت میگه اگر طرف مقابل واقعا روایت درست درمانی داشته باشد باید مرکز تعارض رو این جمله قرار داد. باید ملاحظه نسبت بین این جمله و روایات مرحوم حدائق و مرحوم ریاض این کار نشده اصلا، در هیچ یک از این کتاب این نشده. توجه به صراحت شده، اما توجه به این که اگر این سری شد روایت هم حد اقل حسن اگر شد نسبتش با تعارض روایات مانعه چیز این را نکردن. اگر روایات مانعه مقیده اگر اونها اطلاقی داشته باشد، این حدیث این نقطه میتوانه با کل اون احادیث تعارض داشته باشد. و یؤید ذلک با استغفار کار نداره، ما اون مال شهوت، ما شهوت اصلا اختلافی نیست که ما بریم به سراغش بحث کنیم. تمام فقهای مسلمین ما شهوت میگن حرام از کفاره دارد، مرکز اختلاف اونجاییست که بدون شهوت باشد. جواهر میگوید کفاره دارد، ریاض میگوید کفاره ندارد. جواهر میگوید حرام است، ریاض میگوید حرام نیست. این حدیث شریف اوزه من الکل است. بیسید اگه 10 روایت در طرف مقابل باشد که مقید به شهوت باشد، این حدیث باید ملاحظه نسبت بشود. و یؤید ذلک حدیث 4 ان رجل قبل امرأته و هو محرم قال علیه بدنتون و انما قلنا یؤید، برای اینکه در سند سهل ابن زیاد است، کما اینکه در سند علی ابن ابی حمزه است، و لذا حدیث 4 مؤید حدیث 1 یا مؤید حدیث 1 و 2 هست. و یؤید ذلک حدیث شش فقبلها قال علیه السلام یحریق دمن. انما قلنا یعید، برای اینکه این حدیث شش هم به ملاحظه طریق مناقشه دارد و هم به ملاحظه محمد ابن سنان مناقشه دارد، فعلیه الالآن بفرمایید دو روایت صحیح دارید یا معتبر دارید که حدیث یک و سه است، و دو روایت غیر معتبر دارید که مجموع چهار روایت است. دو روایت معتبره، دو روایت غیر معتبره، که مفاد همه این است که تقبیل مع شهوتن باشد حرام است، بدون شهوتن باشد حرام است، که از دو ناحیه باید استدلال بشود. نظریه دوم مرحوم اردبیلی در مجمع صفحه 275 صاحب ریاض در همون صفحه و المعتبره صاحب حدائق روایاتی را که ذکر کردن که از همه مفصل تر مرحوم اردبیلی در اون صفحه هست، ملاحظه کنید کل اون روایات استدلال شده به این که تقبیل عن شهوتن حرام است. اگر تقبیل عن شهوتن حرام شد، کل روایات مطلقه باید حمل المطلقه علی المقید بشود. قانون حمل المطلقه علی المقید است، مگر اینکه حدیث سه را بیاریم به میدان که حدیث سه با این روایات تعارض بکند. با این جمع حدیث سه تعارض بکند، بنکون به صراحه میگوید اخصه ظاهرن والله العالم نوبت به این تعارض نمیرسد. ملاحظه بفرمایید کما ذکرنا کل احادیث مرحوم اردبیلی را ملاحظه کنید که همه اونها در باب هفته از استمتاع موجود است. ظاهرن والله العالم هیچ یک از اون روایات ذکر تقبیل نشده است، فعلیه نه نوبت به تعارض میرسد نه نوبت به حمل المطلق علی المقید میشود. کلمه تقبیل، مخصوصا کل روایات مجمع را نگاه کنید، کلمه تقبیل ندارد. رجلون عبسه به امرتی دارد، اونها را نباید جزء حساب آورد، برای اینکه تقبیل عنوان مستقل است. اونا را گفتی هزار تارم باشد معتبره مسمع تغییر می زند. فعلیه مهم از کل این روایات فقط یک حدیث است و اون حدیث پنج از باب 18 است، که اتفاقا این حدیث پنج را بعضی هاشون مثل مجمع ذکر کردن، اما بعضی هاشون این حدیث هم نیاوردن، غفلت از این حدیث کردن. این حدیث شریف اگر از امام علیه السلام باشد جای تحقیق دارد، ملاحظه کنید حدیث 5 از باب 17 ان المحرم یقبل امه قال لا بأس هذه قبلة رحمة انما تكره قبلة الشهوه. ذکرنا به این که یکی از این مناقشات کلمه کراهت است، حرمت را نمیرسانه. اینا همیشون جواب دادن که مراد از این کراهت حرمت است. این واضحه از نظر دلالت، از این جهت مناقشه شده، جوابش هم داده شده. مهم از جهت دلالت جمله قبلی است، قبله و رحمه و قبله شهوت چیه؟ آیا به ملاحظه فرد است یا به ملاحظه طبیعی است که بین جواهر و دیگران اختلافه، که اگر ما ضرورتی بود این را توضیح میدیم. در دلالت این حدیث فعل جمله جای مناقشه نیست. قلنا به مقاله جواهر اولم نقل، ولیکن مشکله این حدیث از نایه حسین ابن حماد ابن میمون است. به این جهت کم توجه هم شده است. البته همهشون تعبیر به خبر کردن، اما این جهت را نگفتن که این بحث مهمی که شاید اقلا یک روز وقت را بگیرد در جهت دلالت که به ملاحظه نوع اسباب یا به ملاحظه فرد است که ثمراتی دارد. این بحث خیلی بحث مهمی است که این مشخص بشه. ولیکن مشکله این حدیث حسین ابن حماد. حسین ابن حماد احدی او را توثیق نکرده است، بلکه مرحوم مامغانی و جماعتی خیلی این طرف اون طرف زدن که بگوین حسنون است. ملاحظه کنید استدلال را. مثلا مرحوم مامغانی میگه بله شیخ ایشون را اسم برده اما نگفته مذهبش چیه. اینکه نگفته معناش اینه که قبول داره مذهبش، این استدلاله. میگه شیخ این را اسم برده اما نگفته مذهبش چی، تنه در مذهبش نزدن، ها پس معلوم میشه این امامی بوده. این حرفا را هیچ نمیشه قبول کرد. فعلیه مشکله این حدیث حسین ابن حماد است. توصیف که نشده هیچی، کونه امامیان این هم ثابت نیست. انگه هست اینهایی که گفتن این حرفا رو زدن، میگه این امامیه. چرا؟ برای اینکه صدوق به او طریق دارد، صدوق به صد تا غیر امامی هم طریق دارد. این حرف شد. فعلیه مشکله این حدیث این است، این معلوم نیست کلام امام علیه السلام باشه. چرا؟ برای اینکه حسین ابن حماد توثیق نشده، بلکه بعضی میگن بزنطی نقل کرده. بزنطی هم معلوم نیست اصلا نقل کرده باشد، علاوه فرض اینکه نقل کرده باشد اون نفایده نداره. فعلیه اینکه شیخ ساکت شده بوده، اینکه نجاشی ساکت بوده، اینکه مسئله صدوق به او طریق داره، اینکه مسئله ابن مسکان از اون نقل داره، اینا حرفایی نیست که به درد فقه بخورد. اگه یه دلیل معتبری باشد این روایت رو ازش استقبال میکنیم، معید قرار میدیم. و اما روایتی که کون و راوی امامیان هم ثابت نشده، ما چگونه به این حدیث بیم؟ کل این حدیث رو کنار بگذاریم. استمتاع از خانم شرامه. نتیجه ما ذکرنا این است که دلیل بر فرمایش صاحب ریاض، صاحب حدائق، محقق اردبیلی، محقق سبزواری، اگر این حدیث است این جای بحث نداره، برای اینکه حدیثی است که ثابت نشده، اگر ثابت نشده مطلقات به قوت خود باقی هستند. فعلیه ظاهرن والله العالم ما افاده صاحب الجواهر نابسته به. البته اگر اقوا تبدیل به اهوت وجوبی بشود بهتر است. و علی کلین مطلب سوم از بحث تقبیل، ظاهرن مطلقا باید بگوییم اشکال داره. زوجه بابا که ام که زوجه نمیشه، حدیثو گفتیم اعتبار نداره، اون یک امر طبیعی گفته. 99.5% کسی مادرش را برای اون جهت نمی بوسد، کما اینکه 99.5% کسی خانمش را برای اون جهت دیگر نمی بوسد. همه واضح است. کلام در این است که این حدیث می شود استدلال کرد یا نمی شود. می گوییم نمی شود. اگر نمی شود، فرمایش صاحب جواهر و ابن ادریس و اینها تمام است. علامه ما به بالی بعض از مناسکارم حداقل احتیاط وجوبی دارند، ولو بعضی ها مقید کردن. امام علیه السلام فرمود و انتقنی بالهدا، جمله دوم فرمود و الهمنی تقوا. تقوا مباحث مهمی دارد که اکثر اونها را شما بهتر از بنده اطلاع دارید. بعضی از اونها ذکر میشه. تقوا چیست؟ لغویین یک جور معنا میکنه. از امام صادق علیه السلام سوال شد از آیه مبارکه حق تقات چیز. امام علیه السلام فرمود این است که اوامر الهی را معصیت نکنید، منهیات الهی را ترک بکنید، از خدا فراموش نکنید، کفران نعمت هم نکن. این واتقوا الله حق تقاته. اگر این مرحله باشه، اون حدیث دیگرم اشاره به همین است. ابن وشا نقل میکند به این که از امام علیه السلام میشنیدیم که امام میفرمود به این که ایمان فوق اسلام است به درجه، تقوا فوق ایمان است به درجه. لذا امام علیه السلام در این جمله از خدا تقاضا میکنه که خداوند همیشه انسان را به طرف تقوا سوق بدهد. راه های خوب راه های بد همه مشخص است. به طرف راه های خوب وسیله در انسان ایجاد بشود که او را راهنمایی کند به طرف کارهای خوب، که این هست نوعا فالهمها فجورها و تقواها. اون الهام همین الهام است، بلکه زیادی از آیات قرآن است که کلمه وحی شده مراد همین الهام کذایی است. اگر الهام عمومی نباشد، همین است که خداوند متعال در انسان قوهی به وجود بیاورد که او را راهنماییش کند به طرف کار خوب. حتی در بعض از آیات که کلمه وحی استفاده شده، اونم همین الهام است، وحی به اون معنا نیست. در سوره قصص و اوهینا الی ام موسی، جریان حضرت موسی علیه السلام، اون هم همین الهام است. خداوند در ذهن مادر موسی کل جریان را الهام کرد که طبق اون الهام مادر حضرت موسی علیه السلام با اینکه مادر بود حرکت را ادامه داد. نتیجه ما ذکرنا این است که در تقوا، معنای تقوا، درجه تقوا، هنر تقوا، اهم از کل فواید تقواست که مرحوم سید در ریاض و سالکین حتما مطالعه کنید. من تصمیم داشتم اون موارد را ذکر کنم، نشد. در حدود 10 فایده برای تقوا ذکر می کند که همه اونها مستند به قرآن است. فلون آیه به این معناست، اون آیه دیگر به این معناست، اون آیه دیگر این فایده را می گوید. حتما ملاحظه کنید جلد 2 یا جلد 3 ریاض و سالکین. مهمش این است که مستدل بحث کرده. اگر تذکیه را گفته، آیه تقوای مربوطه به تذکیه را ذکر می کند. هر یک از اون 10 فائده را که ذکر فرموده است، برای اثبات او یکی از آیات قرآنی در نظر گرفته شده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.